شما امروز فکر میکنید، من اینو برآورد دقیق دارم، مثلا شما یه سازمان، ما اسم نمیبریم، مثلا میگیم توی سازمانی فساد وجود داره، چند درصد افراد فاسدن؟ من میتونم با ضرس قاطع، با قاطعیت به شما بگم، با تحلیل پرونده به شما بگم بالای 95 درصد افراد سالمن. 5 درصد، زیر 5 درصد افراد ناسالمن. اما شما برید توی جامعه، آخرین نظرسنجی که اتفاقا یک مؤسسه خارجی هم، یه مؤسسه به اصطلاح اندونزیایی این نظرسنجی رو توی ایران انجام داده، بالای 95 درصد از حوزه امنیت راضی هم. حالا من بحثم این نبود، اون نکتهی که میخواستم عرض بکنم این بود که بالای 85 درصد اعتقاد و برداشتشون بر اینه که توی جامعه، توی نهادها، توی سازمانهای دولتی ما فساد وجود داره، فساد مالی وجود داره، رشوه وجود داره، چی وجود داره. ببینید 5 درصد، ولی برداشت مردم چیه؟ 85 درصد. مهم نیست این 5 درصد 2 درصد 3 درصد، مهم اون برداشت است. بعد جالبه همونجا میپرسن آیا شما خودتون شخصا تجربه رشوه دادن یا رشوه گرفتن رو داشتید؟ خودتون دیدید این بحثا رو؟ درصد بسیار بالایی گفتن نه. ببین مصداقی، اما اینه که این ذهن ساخته و پرداخت میشه یک موضوع روانشناسی اجتماعی بسیار مهمیه که تأثیرشو میگذاره در اون بحث اغنا. این چیزی که بحثیست که ما بایستی به شدت روی این حوزه کار بکنیم، و اگر میخواییم امنیتمون با اختلال مواجه نشه، چیزی که دستاورد کتاب امروز داریم اینو بتونیم حفظ بکنیم، حتما به بحث تولید امنیت، به اون چهار ضرورت کار کردی بایستی توجه بکنیم که تا این طرفی ها وزنشون بالاتر.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بیات. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. سری به پخش میزنیم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود.
امنیت ملی بسیار مهمه. البته امنیت ملی شامل امنیت داخلی و امنیت خارجی است. امنیت خارجی یعنی اونجایی که امنیت یک کشور از ناحیه نیروهای خارج از این مرز تهدید می شود، یا نیروهای نظامی مثل جنگهایی که اتفاق می افته به مرزهای یک کشوری حمله می شود، یا تهاجم سیاسی و تبلیغاتی علیه یک کشور که موجب اختلال و اغتشاش می شوند گاهی، که این هم مکرر دیده شده در کشورها و چه مشکلاتی رو به وجود میارن. امنیت داخلی یک طیف وسیعی از تلاش است که همه مسئولین زیرفت اگر با همه توان کار بکنن، خواهند توانست این خواسته بزرگ را تأمین بکنن. امنیت چیز کمی نیست. اگر امنیت نباشد، فعالیت اقتصادی هم دیگه نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، عدالت اجتماعی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، همه رشته های یک مملکت از هم گسسته خواهد شد به تدریج. امنیت پایه و اساسه.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله امنیت. در خدمت جناب آقای دکتر بهرام بیات هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، و همچنین جناب آقای دکتر احسان اجازی، پژوهشگر حوزه سیاست و امنیت. آقای دکتر بیات، یک پرسشی مطرح هست و منتج از رویکردهای انتقادی هست نسبت به بحث امنیت، این که ما در دهه اول انقلاب جنگ رو داشتیم، ترور داشتیم، مبارزات مسلحانه داشتیم، شاید به لحاظ ترورهایی که صورت گرفته نظام جمهوری اسلامی نمونه نظیری هست در دنیا. رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، نماینده مجلس، فرماندهان نظامی، عالی ترین مقام قضایی، روحانیون بلند پایه نظام ما همه ترور شدند. این وضعیت باعث شده که ما از یک طرف به یک بلوغ و تکامل امنیتی برسیم، اما یک چالش رو، یک آسیب رو دست کم در ساحت نظر و به شکل بالقوه پدید آورده، و اون این که نگاه امنیتی و نظامی انتظامی بر بخشهایی از نظام حاکم شده. به چه معنا؟ به این معنا که گفته میشه که نظام ما دستاوردهای نظامی و امنیتیش، من به خصوص از این مبحث میخوام پلی بزنم به بحث نظامی، از بحث امنیتی اطلاعاتی و انتظامی، دستاوردهای نظامی ما به چه قیمتی حاصل شده؟ این خیلی موضوع مهمی هست، یعنی این که در طول این سالها منابع و امکانات سرریز شده به حوزه نظامی. بله ما پیشرفت‌های نظامی پیدا کردیم و تحسین برانگیز هم بوده، اما در دوگانه گفتمان توسعه و گفتمان امنیت، گفتمان توسعه به نفع گفتمان امنیت به محاق رفته و توازن بین این دو تا به هم خورده. به همین خاطر ما دستاورد نظامی ممکنه داشته باشیم، اما به لحاظ توسعه‌ای که شاید مرحله تولید امنیت باشه در اون تقسیم بندی قبلی شما، ما دچار چالش شدیم. من احساس می‌کنم که این دیدگاه الان تو بخش‌هایی داره مطرح میشه، داره تولید میشه و در سطح بعضی از نخبگان تصمیم گیر ما هم ظهور و بروز داره. این دوگانه رو شما چجوری تفسیر میکنید؟ چون من این نگرانی رو دارم که نتیجه این تقسیم بندی دوگانه به خراش برداشتن دستاوردهای امنیتی انتظامی و به خصوص نظامی ما در واقع منتهی بشه. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
ببینید حالا این رو میشه اینطوری پاسخ داد. ببینید شما برید مقایسه بکنید آمار و ارقامی که ما در حوزه نظامی به نوعی به اصطلاح هزینه کردیم، یعنی من میخوام عرض بکنم سرمایه گذاری کردیم، و کشورهای دیگر رو اصلا نمیخوام برید شما کشورهایی که اصلا ماهیتاً و ذاتشون نظامیه، نه شما همین اطراف خودمون برید ببینید، همین کشورهای اطراف خودمون رو ببینید، همین کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس رو برید ببینید، از مثلا دو دهه قبل، سه دهه قبل، همین کنارمون شما مثلا عراق رو ببینید، چه قبل از فروپاشی صدام، حتی چه بعدش ترکیه رو ببینید. این بحث رو اگر یک چنین مقایسه‌ای انجام بشه، این به دست میاد که ما به هیچ وجه هزینه‌ای که کردیم، این هزینه به اصطلاح هزینه گزافی نبوده، هزینه غیر منطقی نبوده. یه نکته. نکته دوم، ببینید سطح تهدیدهایی که ما داشتیم، تهدیدهایی که متوجه ما بود، این تهدیدها یک بخشش بخش تاریخیه. اصلا موقعیت ژئواکونومیکی که ما قرار گرفتیم در چهارراه بین المللی جهان، امروز بسیاری از بزرگان به صلاح حوزه ژئوپلیتیک، حالا از جمله مثلا خب افتخار ماست آقای دکتر عسکرخانی، اعتقادشون بر اینه که اتفاقا اون هوملندی که گفته میشه، این هوملند همین ایران، شما مقایسه بکنید ایران رو، ما با چند ده کیلومتر بین ایران و همسایه‌های شرقی ما، افغانستان، پاکستان، شما میخواید یه لوله بکشید بین مثلا شمال تا دریای عمان، اگر این کار رو در افغانستان بخواید انجام بدید، اینقدر پستی و بلندی داره که هزینه های سرسام‌آوری برای فشار شکن یا به اصطلاح فشار افزا بایستی چی بکنید. ولی توی ایران اصلا اینطور نیست. شما تو سرخس اگر شیر یک لوله رو باز بکنید، توی دریای عمان میتونید. ببینید اینا رو میخوام بگم، اینا مزیت های ماست. این مزیت های ما، حتی اگر من ایدئولوژیکم نگاه نکنم، حتی به انقلاب اسلامی به دستاورداش نگاه نکنم، هر حکومتی توی ایران باشید، در طول تاریخ ما این تهدیدات رو داشتیم. پس ببینید شما از اون طرف توی فرمولی، توی تابع رگرسیونی چیز رو بذارید، سطح تهدیدات رو بذارید، از این طرف سطح هزینه که ما کردیم. ببینید ما یکی از اون بحثایی که عرض کردم از اجزاء مکتب امنیتی ما اینه که این محصول تولید خود ماست. شما میدونید که تولید محصول، مثلا من فقط یه مثال بزنم، شما امروز مثلا یه دوربین رو، همین دوربینا رو به ویژه، حالا ما بیشتر با شرقی ها کار میکردیم، غربی هم همچنین، این دوربینا یه کارکردی دارن دیگه، مثلا بعد 200 ساعت این دوربین باید بازرسی و چک بشه، یعنی اون شرکتی که این دوربین رو به ما داده میاد این دوربین رو چک میکنه. حالا شما برید مثلا توی موشک، برید توی مثلا تانک، برید توی تجهیزات نظامی، اون چی که اینا میخرن، اگر ما میخریدیم از بیرون، اینا وقتی میان، ببیش حالا روس ها، من مثلا کار کردم، وقتی اینا میان یه بازرسی میکنن، بازرسی فقط یه نگاه میکنن، یه تگ میزنن، یه مهر میزنن روش، یک سوم قیمت رو میگیرن. ببینید ما بسیاری از این تجهیزات رو تولید کردیم و سطح این تولید، چون آرندیش تحقیق و توسعهش مال خودمون بوده، چون بحث چیزش مال خودمون بوده، اینقدر این هزینه پایینه، شما برید مقایسه بکنید نسبت هزینه های نظامی به هزینه های غیر نظامی، پس بنابراین این نکته به صلاح بحث این چیز قابل قبولی است. ما هزینه های نظامیمون در حد کشورهای بسیار کوچکتری است که شاید شما سالهای سال براشون تهدیدی به صلاح تصور نکنید، و از اون طرف چون خودشون هم چسبوندن به یک سری از کشورهای بزرگتر، حالا به اون احساس هم نداشته باشن. ببینید ما یه وقت تهدید داریم، یه وقت احساس تهدید داریم. چون ما به جای وصل نیستیم، ممکنه اون احساس در نگاه اول به صلاح زیادتر باشه. ولی شما چون ما این محصول خودمونه، بومی خودمونه، با هزینه های بسیار اندک اینا رو تولید میکنیم، و این اصلا غیر قابل باوره برای بسیاری از تکنولوژیست های نظامی که وقتی میان، حالا به ویژه کشورهایی که ما باشون مراوده داریم، وقتی میان میبینن واقعا تعجب میکنن از این نوع به صلاح بحثایی که وجود داره.
سپاسگزارم آقای دکتر بیات. آقای دکتر اجازی بفرمایید.
سلامت باشید. عرضم به خدمت شما که سوالی که شما مطرح کردید، این خود اتکایی ما در حوزه امنیت بعد از انقلاب اسلامی و خودکفایی ما در امور نظامی و مسائل نظامی میشه برایش دلایل مختلفی رو ذکر کرد، و همچنین که آقای دکتر فرمودن چند دلیل من برای این امن میارم. یکی این که ما متاسفانه یک تجربه در زمینه سلطه خارجی داشتیم، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم و بعدش کودتا و اینها، یک سلطه خارجی و در دوران نظام سلطنتی ما دچار این مسئله بودیم، سلطه خارجی، و این یک در واقع یک ذهنیت منفی رو نسبت به نیروهای بیگانه و کشورهای دیگه تو اذهان نخبگان سیاسی و روشنفکران ما ایجاد کرده که همچنان باقی مونده. این یه علت هست، تجربه سلطه خارجی. دومین مسئله که همچنین که آقای دکتر اشاره کردن، موقعیت ژئوپلیتیک ایران هست که در طول قرن‌ها ایران واقعا مورد تهاجم کشورهای دیگه قرار گرفته، و ایرانی‌ها به خوبی این مسئله مورد تهاجم قرار گرفتن رو لمس کردن، و فارغ از نظام سیاسی بسیار به امنیت خودشون، مخصوصا در امنیت دفاعیشون، بسیار اهمیت میدن، و این ضروریه و عقلانیه که ما به حوزه دفاعیمون بیش از اون چی که حتی هست بپردازیم. سوم، ما قومیت‌های مختلف داریم و باید برای حفظ ایران این قومیت‌ها هم انسجامشون حفظ بشه، پس در نتیجه ما نیاز داریم باز با اون نیروی امنیتی و نظامی. چهارم، این دلیل هستش که ایرانی‌ها انگیزه شدیدی دارن برای اینکه نشون بدن قدرتمند هستن، به خاطر اون غرور ملی که در طول قرن‌ها به خاطر اون تهاجم‌های خارجی در ایرانی‌ها شکل گرفته. و عامل آخر هم انگیزه ایرانی‌ها برای کسب استقلال سیاسی بوده. ایرانی‌ها واقعاً یک آتش عجیبی دارن که یک استقلال سیاسی نسبت به کشورهای بیگانه داشته باشن. حالا من می‌خوام این مسئله رو تسری بدم به مسائل امروزی که ما کشورمون باهاش مواجه هست. ببینید ما الان در حوزه امنیت منطقه‌ای با دو دسته از کشورها روبرو هستیم. یکی از دسته از و با این کشورها ما داخل یک معمای امنیتی قرار گرفته ایم که حالا به نظر من، حالا من نظرم مطرح میکنم، دوست دارم که آقای دکتر حتما صحبت بکنن در مورد دیدگاه من، این هستش که ما با کشورهای، حالا همشون نه، ولی با بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس که حالا من نام نمیبرم، درون یک معمای امنیتی قرار گرفتیم. به نظر من در خصوص این کشورهای حوزه خلیج فارس یا عربی، ما باید تلاش بکنیم از طرق مختلف، دیپلماسی، گفتگو، چانه‌زنی، بدبستان، ما خودمون رو از این معمای امنیتی با کشورهای حوزه خلیج فارس جدا بکنیم. اما با یک سری کشورهای دیگه که قدرت فرامنطقی مثل آمریکا هست، و یا یک کشوری، حالا کشور که نه، رژیم صهیونیستی در منطقه خودمون، ما با اینها هم معمای امنیتی دچار هستیم. اما در قبال این دوتا نظام سیاسی، یعنی مخصوصا رژیم صهیونیستی، اینجا دیگه ما نمیتونیم فقط وارد دیپلماسی بشیم، اینجا دیپلماسی جواب نمیده. نظر من هستش که فراتر از توسعه فناوری موشکی ما باید حتما بر روی نیروی هوایی و نیروی زمینیمون تأکید ویژه‌ای داشته باشیم، مثلا در حوزه این. حالا من به عنوان کارشناس حداقل حوزه روابط بین‌المللی امرو میگم، حالا نه به عنوان کارشناس نظامی، میگم ما دیگه نباید فقط به حوزه فناوری موشکی تکیه بکنیم، بلکه باید به نیروی هوایی و نیروی زمینی و پدافند هواییمون در واقع توجه ویژه‌ای داشته باشیم تا بتونیم با تهدیداتی که از جانب رژیم صهیونیستی و آمریکا باش روبرو هستیم و مقابله کنیم. اینجا دیگه دیپلماسی جواب نمیده. حالا این نظر من بود.
فکرم بیشتر تاکیدشون رو بحث تنوع مؤلفه های تسلیحاتی تولید قدرت بود، یعنی تکیه صفر بر حوزه موشک شاید ما رو در حل بحران ها نتونه تمام و کمال کمک کنه. آقای دکتر، من یه نکته رو هم متذکر بشم، سوال من و جناب دکتر اجازی رو پس با هم جواب بدید. اون این هست که ما همیشه گفتیم که استراتژی نظامیمون استراتژی دفاعی است، در ادبیات رسمیمون بوده، عملا در میدان عمل هم تو طول 4 دهه اینجوری عمل کردیم. اما به نظر میرسه که سیالیت و پویایی مفهوم امنیت ایجاب میکنه که ما متناسب با تحولات و تهدیدات نوظهور رفتار و استراتژیمون رو هم بروز کنیم، هم در مواضع رسمی فرماندهان نظامیمون و هم بعضن در میدان عمل. ما میبینیم که نوعی شیفت از رویکرد پدافندی صرف به رویکرد پدافندی آفندی ما شاهد هستیم. بخشی از اون رو در ما نبردهای منطقه‌ای میبینیم، در سوریه، در عراق، که تهدید در نقطه ظهورش خفه بشود و حتی در فضاهایی مثل جنگ‌های سایبری هم ما بعضن قائل بین هستیم که باید حمله پیش دستانه کرد. این تغییر استراتژی یا تغییر مؤلفه مواجهه با تهدیدات، ارزیابی شما از این چی هست؟ چه پیامدهایی رو برای ما داره و چه امکاناتی رو تولید میکنه؟
درسته. ببینید، من اول فرمایشات آقای دکتر حجازی رو فقط یه تأکیدی داشته باشم. اشاره بسیار درستی بود. ببینید، بحث معمای امنیتی یا حالا محظور امنیتی، ترجمه های متعددی شده از سکیوریتی دیلیما، در هر صورت به نفع هیچ کسی نیست. یعنی این توی دنیا و ما هم، ایشون به درستی اشاره کردن، گرفتارش شدیم و بخشیش هم به اصطلاح اثر اجباره. شما حتما استحضار دارید اسناد امنیت ملی، به اصطلاح چه سند 20شون، چه سند 212 به ویژه، حالا سند 215 2020 به ویژه. در 212 یه نکته ای بود و اون این بود که امریکایی‌ها خب به این جمع‌بندی رسیده بودن که بایستی از منطقه خاورمیانه به اصطلاح برن. حالا بحث خاورمیانه بزرگ مطرح کردن، اقداماتی هم انجام دادن. برن کجا؟ برن به شرق آسیا. یعنی اینا بحثشون این بود که چین روسیه رو حالا توی اون با اون فروپاشی تقریبا تونستن از گردونه خارج بکنن. توی خاورمیانه مشکلشون به صلاح، مشکلشون رو دنبال این بودن که حل بکنن، از خاورمیانه خارج بشن، برن سراغ حالا چین و هندوستان. هندوستان حالا برای دهه های بعد. یه نکته اینجا بود و اون امنیت رژیم صهیونیستی بود که خط قرمز امریکایی است. یعنی تو منافع امنیت ملی و به صلاح توی منافع ملی امریکا، امنیت رژیم صهیونیستی خط قرمزشونه. یعنی به صلاح شوخی هم از این بحث ندارن، اگرچه امروز ترامپ دنبال گرفتن این به صلاح برای این خط قرمز، دنبال پول، حداقل پول که نمیتونن بگیرن، حداقل بخشش اینه که واو این همه پولی که دادیم این کفایتتون میکنه. حالا اینم یه نکته، یه بحثی است که، ولی نکته اینه که امریکایی اومدن یه سناریویی رو طراحی کردن و اون سناریو این بود که تبدیل دوگانه اسلام و صهیونیسم به دوگانه شیعه و سنی و متاسفانه موفقم شدن.
و یه دوگانه دیگر آقای دکتر، عرب و عجم.
آره، حالا اون به صلاح بحثش، نکته اساسیش اینجا بود که اومدن این سناریو رو طراحی کردن. بازیگراش کیا بودن؟ بازیگراش ما خود مسلمان‌ها بودیم. نکته ای که شما فرمودید، ببینید امروز امنیت ابعاد زوایای پیچیده‌ای رو پیدا کرده، اصلا به یک مفهوم به صلاح امروز دیگه وقتی شما جنگ میگید، دیگه اون جنگ نظامی داره به فراموشی سپرده میشه. اصلا امروز جنگ بدون خون، جنگ بدون سرباز، اصلا میگه ما کشورها جنگ‌هایی خواهند داشت تو این جنگ بدون اینکه خونی ریخته بشه، بدون اینکه سربازی کشته بشه. ابعاد این، ابعاد اینقدر پیچیده است که دیگه شما استراتژی های سیاسی و استراتژی های امنیتی شما، اینکه شما وایسید یه جایی کسی بیاد به شما به اصطلاح حمله بکنه، شما نه نه این نیست، دو تا نکته وجود داره. یکی استراتژی بازدارندگی است که سیستم موشکی ما به خوبی اینو انجام داده. حداقل 3-4 مقطع تاریخی این به اصطلاح استراتژی بازدارندگی ما جواب داده و ما به چیز از این گذشتیم. نکته دیگر بحث اینه که امروز مؤلفه های متعددی دست به دست هم میدن و به شما آلارم میدن. اینجا این نکته اگر از نقطه آ به نقطه ب برسه قطعا شما درگیری نظامی خواهید داشت. اگر این 3-4 تا مؤلفه با هم دیگه مثلا 3 تا به اصطلاح شکاف روی هم سوار بشن گسل خواهند شد. خب عقل حکم میکنه، منطق حکم میکنه که شما اینجا از یعنی از عملیات های پیش دستانه، منظورم صرف عملیات نظامی نیستا، از اقدامات پیش دستانه استفاده بکنید و این میتونه حتی عملیات روانی باشه. باز ما حداقل در 2 دهه اخیر چند مورد از این عملیات روانی پیش دستانه داشتیم که نذاشتیم تهدید از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل بشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر اجازی در حد 30 ثانیه جنبه‌دیتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من فقط در مورد این نکته آخر که عرض کردم، در مورد معمای امنیتی، ایران برای خروج از این معمای امنیتی یک مشکل اساسی داره و اون همین که اگر بخواد برای دفاع از خودش توانایی‌های نظامی خودش رو در حوزه هوایی، زمینی، دریایی، سایبری افزایش بده در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا، این برای کشورهای عربی و مسلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس ممکنه به عنوان نیات تهاجمی ایران تفسیر بشه و اینجاست که کار ایران رو سخت میکنه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر بیات خیلی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه توضیحات پایانی شما رو میشنویم.
متشکر، برنامه بسیار خوبی بود، دستون در نکنه.
سپاسگزارم از دکتر بهرام بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی، و دکتر احسان اجازی، پژوهشگر حوزه سیاست و امنیت، از اینکه در این گفتگو حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. همچنین از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که برنامه فانوس به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب با موضوع انقلاب اسلامی و مسئله امنیت رو شنیدید هم بی‌نهایت سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب. در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمانهای قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن، همگام با کاروان قرآنی انقلاب. برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرفراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خون اینجا بیداد تا ابد زنده بادا قرآن.
رادیو قرآن، موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. کاروان قرآنی انقلاب.
صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان عزیز شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، از اینکه همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در ایام فرخنده دهه مبارک فجر هستیم. یاد معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو گرامی می‌داریم، ابرمردی که هماره دم مسیحاییش جان بخش جانهای حقیقت جو بوده و هست و خواهد بود.
و همین روحانیون بودن که در این طول 50 سال همه شما دیگه شاهد بودید که چندین دفعه این روحانیون قیام کردند لکن چون اساس خیلی دست اونها نبود نتوانستن. همین روحانیون بودن که از اصفهان و همه جا زمان رضاخان مجتمع شدن بر ضد رضاخان، منتها از باب اینکه مردم اونطور تحت سلطه بودن شکست خوردن. و همین روحانیون بودن که از آذربایجان قیام کردند و باز هم دنبال این که باز درست مسئله برای مردم روشن نشده بود اونجا هم شکست خوردن. و همین روحانیون بودن که از 15 خرداد تا آخر همین ها بودن که هیچ که نفس نمی کشید باز یکشون از اینجا صدا در می بود فریاد می زد. و در این 2 سال آخر از روحانیون مطلب شروع شد. هی نگید من چه کردم و ما چه کردیم، آخه یه مقدارم انصاف میخواد. از اول روحانیون هیچ کارا بودن، فقط ما بودیم که همه کارا رو کردیم. آخه اینا نباید یه آدم صحیح بگه که بهش بخندن. اینها بودن که مردم را به کوچه و بازار کشوندن و این اسلام بود که مردم را به کشتن داد. و الا نه هیچ جبهه و نه هیچ حزبی و نه هیچ گروهی نمیتوانست که مردم را بکشاند به طوری که داوطلب دنبال مرد برن، داوطلب شهادت بطلبن. شما در تاریخ کجا سراغ دارید که داوطلب بیان بگن که من میخوام شهید بشم، یالا دعا کن که من شهید بشم، گریه کند به این که دعا کن من شهید بشم. این اسلام است که اینطوری کرده. آقا قدر این اسلام و قدر این روحانیت رو بدونید، شما نمیفهمید، مطلع نیستید درست. اگر این طایفه کنار بذارن بعد از 50 سال رسم و اسمی از اسلام نخواهد بود. شما که به اسلام اعتقاد دارید، اون که اسلام تو دست نگه داشته و دستبندی کرده داده و الان هم در مراکز علمی مشغول فقه اسلام است. و من 2 روز پیش از این که یکی از مدرسین محترم قم اینجا بود از سوال کردم که راجع به حوزه های علمی قم و توجه طلبه ها به فقه چی است، بسیار تعریف کرد، گفت که با کمال جدیت مشغول فقه اسلام هستند. اینا رو شما قدرشون رو بدونید. اگر اینا از کنار برن شما هیچ کاره اید، چنانچه از اول هم هیچ کاره بودید. اینا هم که شما رو تو میدان آوردن و وزیر و وکیل رو نمیدونم چی کردن یا فاستین بالاتر، چرا با اینا میخواد مخالفت کنید؟ ملت هست که دنبال اینها هست و اینها با همراهی ملت دارن کارها را انجام میدن. چرا حالا راجع به ملت شما این یه ملت نمیخواد دیگه اینا؟ خب ملت چطور اسلام رو نمیخواد؟ فرض کنید یه روحانی هم یه جای خلاف کرده، فرض کنید این که نیست، شما این مناقشه میکنید، خلاف خودتون رو نمیبینید، خلاف فلان معما رو میبینید. منم قبول دارم که الان یک وضعی هست که هم قضاوت ما به اون طوری که باید باشد برای کمبودی که دارد اون طور نی، و هم جوانهایی که بعضی کارها را میکنند یه قدری ناپخته هستند و خلافکاری میشد. اما دست به دست هم بیدید برای اصلاح، نه اینکه اگر یه جوان یه جای خلاف کرد شما بگید که پاسدارها قضا هستند. آقا این پاسدارها بودن که شما را نجات دادن و الا پدر همه ما را در می آورد، رضا خان و محمد رضا خان. شکر کنید اینها را، تشویق کنید این را، اصلاح هم بکنید. هر جا خلاف کردن باید اصلاح بشن. هی ننشینی تو بگید پاسدار کذا. و همین ارتش است که الان دارد در اونجایی که دائما آتش می ریزد زیر آتش دارن خدمت می کنن. اینا برای چی میکنن؟ اینا برای کشور اسلامی و برای اسلام. همینان که اونجا نماز شب میکنند و کار میکنند، همونان که اصلا از کشتن و از رفتن به اون عالم باک ندارن و میگن بذارید بریم از اینجا رها بشیم. وصیت‌نامه های اینا رو لابد دیدید.
بله، یاد و خاطره امام راحل رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به اون عزیز سفر کرده. دوستان عزیز، در این صبح فرخنده زندگی همچنان با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدواریم مجموع برنامه‌ای که تا به این ساعت و تا به این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان شنونده و شما فریختگان ارجمند و گرامی کرد.